بسم الله الرحمن الرحیم. پس از بیان قاعده کلیه، چه در حکم تکلیفی چه در حکم وضعی بیع اعیان نجسه، وارد موارد خاصه شدیم. مورد اول، اول ما یوکل ما لا یوکل لحمه بود که اختصار بحث کردیم چون نکته خاصی نداشت، و مورد دوم عذرات بود. در این مورد دوم و مسئله ثانیه عرض کردیم که 3-4 روایت وجود داره که به نحوی تعارض بین اینها احساس میشه. روایت این روایات در باب 40 ابواب ما یکتسب و به بود که روایت اول را بحث کردیم و نتیجه هم که گرفته شدیم بود که سند اون عرض شود که ضعیف و عرض شود که از نظر دلالت هم به دلیل اینکه اطلاق عذر بر غیر فضولات انسانی مشکوک بود، همون اونچه که مسلمه از مدلول اون بود همون فضولات انسان بود و دلالت میکرد بر این که کار حرامیست و معامله با اون هم باطله. از شاد که این روایت اول بود. در روایت دوم بحثی که بود، در بحث سندیش داشتیم بحث میکردیم، گفتیم دو جهت داره، جهت اولا جهت سندی است و بعد هم جهت دلالی است. سند اینطور بود: و به اسنادهی عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن محمد ابن عیسی عن صفوان عن مسمع عن ابی مسمع عن سماعت ابن مهران قال سأل رجل ابا عبد الله و انا حاضر. اون موضوع شده روز ملاحظه کردید، میگه من حاضر بودم سماعه که کسی از حضرت سوال کرد که انا رجلون انی رجلون ابی العذره فما تقول، حضرت جواب دادن حرامون بیعها و ثمنها، و اضافه میکنه که وقال لا بعث به بیع العذره. دوتا حکم متضاد و متعارض به ظاهر در کنار هم در یک روایت نقل شده که این چیز خوب نادری است در روایات. تعارض بین روایات متعدده ما فراوان داریم، اما اینکه در یک حدیث و روایت واحده بفرمود که نقل بکنه که فرمود حرام بیعها و ثمنها و قال لا بأس بیع العذره، این جمع این دو مضمون متفاوت در حدیث واحد این کمتر وجود داره، ولی اون تعارض روایات الا ماشاءالله ما داریم که یا جمع میشه یا با ترجیح یا تساقط درش میشه. خب جایی اینو چیزی گفتن ما چیزی ندیدیم در لغه. شما عربتر از ما هستید، اگه چیزی سراغ دارید بفرمایید. نه، ما این چیزایی که نقش شده مصباع و مقاییس و لسان و اونها که بعضیش رو مستقیم دیدم بعضیش هم با نقل اونا رو دیدم، اینجور چیزی نداره. اینجا ظاهرن به کسر عذره است، آیه چیز حقیقی میگن عذره است، به وزن کلمه است، ولی این که عذره مثلا معنای مطلق داشته باشه، عذره معنای خاص داشته باشه، این ما ندیدیم چیزی. از شاید که اینا هم دیگه چیز اجتهادی نیست که با لغت دید، لغت چیزی نبود تو این زمینه، ما ندیدیم. عرض شد که خب حالا بحث سندیش بود که دیروز عرض کردیم. دیروز گفتیم که در این سند فقط همین بحث مسمع و ابی مسمع مطرح است. اولین نکته‌ای که اینجا مطرح بود، اولین نکته‌ای که در بحث سندی مطرح بود این است که روات همه مورد وثوقند جز این مسمع و ابی مسمع که محل بحثه. منتها قبل از این که به بحث خود اینها بپردازیم که صحت و سقمشون را مشخص بکنیم، این بحث هست که دو نسخه، حالا امروز عرض میکنیم بلکه 3 نسخه راجع کردی، بلکه 3 نسخه در اینجا وجود داره. در عرض شود که یک نسخه این که در استبصار و تهذیب آمده، در استفسار سند اینطوره: صفوان عن مسمع عن ابی مسمع. این در نسخه استفساره که دو نفر شدن، مسمع از ابی مسمع. در نسخه تهذیب دو نسخه داره، در یکی از دو نسخه تهذیب اینطوره: یک نفر شدن، شده مسمع ابن ابی مسمع، عن نیست، یک نفره، مسمع ابن ابی مسمع، خودش مسمع بوده، پدرش هم ابی مسمع. عرض شود که بله، مسمع عن ابن ابی مسمع، از ببخشید، مسمع ابن ابی مسمع. بله، یک نسخه دیگه هم در تهذیب هست، نسخه سومی که داره، که مسمع عن ابی مسمع، نه عن ابن ابی مسمع، که باز دو تا هست، منتها دو تایی که دومی ابن ابی مسمع هست. این هم یه نسخه دیگری است در تهذیب. اون نسخه اول و سوم دو نفر میگه هست، منتها اون دومیش بنابرای نسخه استفسار میشه ابی مسمع، بنابرای نسخه دوم تهذیب میشه ابن ابی مسمع. اما اون نسخه دوم در حقیقت یک نفره، مسمع ابن ابی مسمع میشه. خب حالا عرض شود که عمده این است که بنابرای یک نسخه اینا یک نفر است، و بنابرای نسخه دیگه اینا عرض شود که دو نفر میشه. حالا دو نفر که میشه، اون مروی و انه بعد از ان در یک نسخه ابی مسمعه، یه نسخه ان ابن ابی مسمعه. این ایشالا در این جهت که دوتا میشه از این جهت فرق نمیکنه. خب یه بحث رجالی دیروز داشتیم که در این نوع موارد که چون اختلاط و اشتباه ان و ابن در نسخ ابن بدون الف زیاد بوده، چه راهی برای تشخیص اونه؟ گفتیم 3-4 راه هست که هیچ کدام اینجا لا یفید و شیئا و مصداقی نداره، این رو دیگه تکرار نمی‌کنیم. بنابراین ما طریقی که دقیقا از اون طرق 3 یا 4 گانه که دیروز گفتیم بشه اینجا چیزی رو مشخص کرد، مصداقی نداره اون قرائن و شواهد، مگر اینکه کسی اینجا از شود که بگوید که ما وقتی که به کتب رجالی مراجعه میکنیم ابی مسمعی سراغ نداریم. توجه کردید این یک احتمالی است که ممکنه کسی اینجا بگه. شما به کتب رجالی که مراجعه بکنید ابی مسمع یا ابن ابی مسمع مطلقا مجهول در کتب رجالی و متروک ذکرش، اسمی از شخصی در بخش کنای رجال میاد، وقتی که اون بخش کنای رجال رو جلد 22 و 23 موجمه های خویی رو ببینید، یا هر کتاب رجالی دیگه معمولا کنا رو آخر میارن، معمولا اینطوره، وقتی بخش کنا و القاب رو ببینید، کسی به نام ابن ابی مسمع یا ابن ابی مسمع این نام کسی ندارید. خب بعد عرض شود که این قرینه میشه برای اینکه اون ابی مسمع کسی نیست که بشه حالا خیلی روش حساب کرد که کسی بوده است و اینها، و اینجا ابی مسمع اومده بنابرای نسخه. بنابراین اون وقت این را قرینه بگیریم برای اینکه اینجا عرض شود که این یک نکته که ابی مسمع یا ابن ابی مسمع ما در رجال نداریم. نکته دومم اینه که این آقای مسمعی که اولی هست، مسمع ابن عبدالملک ابن مسمع هست که حالا راجبش بحث خواهیم کرد، ایشون پدرش، اون مسمع اولی پدرش عبدالملک بوده، ولی هم پدر او مسمع بوده، هم فرزندش که همین مسمع اینجاست مسمع بوده، که متداولم هست که اینجور اسم بذاریم. اون وقت ممکنه که در اینجا، گرچه در رجال چیزی نداریم، اما ممکنه بگیم که عبدالملک که پدر مسمع هست در واقع ابو مسمع دیگه، پدر مسمع در واقع ابو مسمع است دیگه. ممکنه بگیم اینجا مسمع ابن ابی مسمع، در واقع منظور همون مسمع ابن عبدالملکی است که آدم شناخته شده است و بعدم بحث میکنیم راجع بهش. اون وقت به جای این که بگه مسمع ابن عبدالملک، گفته که مسمع ابن ابی مسمع، پدرش ابی مسمع میتونه باشه. البته به این شکل نیامده در رجال، ولی این احتمال میشه اینجا دا.
نه،
این اون نسخه که یک نفر باشه داریم میگیم، ان را دیگه نیم، میگیم که اینجوری باشه. اون بله معمولا اینطوره، حالا معمولا اینطوره، بله غالبا اینطوره، ولی اینجا ان نیست، نقل میکنه، اسمش رو داریم میگیم مسمع. به جای اینکه بگه ان مسمع ابن عبدالملک، گفته از مسمع ابن ابی مسمع، یعنی این را قرینه مرجحه برای اون نسخه تهذیبی بگیریم که میگه راوی یکیه، مسمع ابن ابی مسمع را داره میگه. خب ما وقتی در رجال میریم مسمع ابن ابی مسمع نداریم، مسمع ابن عبدالملک داریم، ابی مسمع مستقلم که نداریم. ما دو تا قرینه رو کنار هم میگذاریم، میگیم اولا ابی مسمع مستقل ما چیزی نداریم، تا اینجا بشه ان ابی مسمع، توجه کردی؟ این مستقل نداریم، ولذا این رو قرینه بگیریم که اینجا ابن نه ان، توجه کردی؟ ابن نه ان، چون ابی مسمعی ما جایی نداریم که بگیم مسمع از ابی مسمع، پس مسمع ابن ابی مسمع. بعد بگیم که خب مسمع ابن ابی مسمع کیه؟ مسمع ابن عبدالملک ما داریم، میگیم مسمع ابن ابی مسمع در واقع هم مسمع ابن عبدالملکه، چون پدرش وقتی عبدالملک باشه میشه کنیه بهش داد که ابی مسمع دیگه، و اینم متداول بوده و در واقع بگیم منظور اینه. اینم یک احتمالی است که در این روایت میشه داد، البته این احتمالی است که آدم نمیتونه خیلی مطمئن نمیشه بشه، ولی وجهی داره، به هر حال وجهش وجیه، همچین بی ربط نیست. اگر اینم یه قرینه است که میشود آورد، غیر از اون سه قرینه که اینجا مستاق نداشت، اینجا یه قرینه خاصی میشه اقامه کرد بر اینکه نسخه مسمع ابن ابی مسمع مقدم است بر مسمع ان ابی مسمع، چون ابی مسمعی در رجال ما نداریم و ملقب شدن پدر هم به اضافه پسر این هم متداول بوده، بنابراین اینجا مسمع ابن ابی مسمع میشه. و این مسمع ابن ابی مسمع در واقع کسی غیر از همون مسمع ابن عبدالملک نیست، اگر کسی غیر از اون باشه خود اینم باز مجهول میشه، ولی ممکنه بگیم همان هست و در واقع میشه همون مسمع ابن عبدالملک که اون وقت قابل توثیق هم هست. بنابراین در این روایت اگر ما حاصل کلام این است که اگر ما این روایت مسمع ان ابی مسمع و نسخهی بگیریم که ان هست و دو تا راوی میشه، اگر اون نسخه را بگیریم روایت حتما میشه ضعیف، چون ابی مسمع توثیق جایی نداره. اما اگر بیان بگیم که نسخه مسمع ابن ابی مسمع را بگیریم، اگر این نسخه را بگیریم اون وقت راهی ممکنه پیدا بشه برای توثیقش، طبق اینی که ما عرض کردیم، بگیم که مسمع ابن ابی مسمع در واقع اون مسمع ابن عبدالملکه، اون وقت روایت قابل توثیقه. این راهشه، که البته این یک احتماله، خیلی آدم نمیتونه مطمئن به این امر بشه. این به لحاظ این که یک نفرن این دو یا دو نفرن، همین بحث در همین اندازه دیگه اونی که لازم بود عرض کردیم. اما خب حالا با قطع نظر از این بحث، این اگر اون نسخه دوتایی باشه و مسمع اول همون مسمع به تنهایی بیاد، منظور مسمع ابن عبدالملک، اگرم مسمع ابن ابی مسمع باشه که ما گفتیم، اونم باز به احتمالی میشه گفت مسمع ابن عبدالملکه. حالا وضع خود مسمع ابن عبدالملک هم بد نیستش اشاره بکنیم. این مسمع این جلد 18 معجم آی خویی هست. عرض شود که مسمع که در اینجا آمده، این آی مسمع روایات در سلسله سند مثلا شاید 2300 روایت قرار گرفته باشه. گاهی این شخص به عنوان مسمع مطلق نام برده میشه که هم اینجا همینه، ولی همون جا هر جایی در کتب رجالی آمده گفتن که هر جایی مسمع مطلق بود مقصود مسمع ابن عبدالملک. پس اگر مسمع مطلق باشه منظور مسمع ابن عبدالملکه، منتها گاهی به عنوان مسمع میگن، گاهی میگن مسمع ابو سیار، گاهی میگن مسمع البصری، و اسم کاملش هم همون مسمع ابن عبدالملک، گاهی هم میگن مسمع ابن عبدالملک، اسم کاملش هم مسمع ابن عبدالملک ابن مسمع بصری هست. و ایشون از شاید که از معدود رواتی هم هست که وقتی شما در این جلد 18 صفحه 157 ببینید سلسله سند پدرش هم تا قبیله ربیعه، یعنی نفش 10 تا اجدادش هم نام برده شده خیلی شده. و طایفه مشهوری هم بودن به نام مسامعه که اصلا یه طایفه بودن که افراد زیادی هم داشتند و به هر حال طایفه شناخته شده ای بودن. اون وقت از شاید که این آقا در واقع پس مسمع اگر مطلق باشه مقصود مسمع ابن عبدالملک، اگرم اون احتمالی که ما دادیم باشه باز میشه مسمع ابن ابی مسمع، منظور همین مسمع ابن عبدالملکه. خب اگر فرض بگیریم که مسمع ابن ابی مسمع مقصود مسمع ابن عبدالملکه، یا حالا اینم نباشه مسمع مطلق باشه باز مسمع ابن عبدالملکه، خب خود این مسمع ابن عبدالملک وضعش چطوره؟ این محل بحث قرار گرفته. مرحوم نجاشی اینطور داره که اسمش رو میبره مسمع ابن عبدالملک، میگه که فرماد که ابو سیار الملقب کردین، یه لقب کردینی هم داره، شیخ و بکر ابن وائل بالبصره و وجهها و سید المسامعه، سید طایفه مسمعی ها بود، و کان اوجه من اخیه عامر ابن عبدالملک، وجاهت بیشتری از عامر ابن عبدالملک داشت، عرض شود که ولهو بالبصره عقب منهم، روا عن ابی جعفر روایت یسیره و روا عن ابی عبدالله علیه السلام و اکثر واختص بهی و قال انی لعیدک الامر العظیم، که اونو بعد عرض میکنیم. این کلام از شبد که نجاشیست، مرحوم شیخ فقط اسمش را برده و لقبش را آورده و توثیقی در بابش نداره. توثیق این ایشون مرحوم کشی هم که رجال کشی در اونجا هم یه قصه نقل کرده که این قصه شالا روز چهارشنبه هم هست، حدیث اخلاقی همین باشه، این است که اینو عرض میکنم و بعد میام چی میشه. فرماد که طبق اون چی که در کشی نقش شده میگه که محمد بن مسعود میگه از علی بن حسن فضال راجب مسمع کردین، مسمع ابن عبدالملک سوال کردم که وضعش چطوره. از شبد که اونجا نقل میکنه که حسن ابن علی ابن فضال او را توثیق کرد و کان ثقتن، میگه اوس مورد وثوق بود، که اگر ما این نقل کشی را بگیریم در واقع ایشون توثیق میشه، چون محمد بن مسعود که معتبره از علی بن حسن فضال که خودش هم موثقه طبق نقل کشی نقل میکنه که ایشون موثق بوده. شیخ چیزی خاصی راجع به ایشون نداره، ولی نجاشی هم به نحوی مدح کرده که اونم میشه مؤید این و نوعی توثیق برای ایشون از این طریق ثابت میشه. پس طریق اول توثیق ایشون این است که ما اون قول نجاشی رو بگیریم، قول کشی رو بگیریم و نظر نجاشی رو هم مؤید قرار بدیم که این بعید نیست و لذا میشه موثق. حالا از باب تبرک و تیمونی حدیث رو میخونیم. میگه که عرض شود که خود این آقا با همین سندی که عرض کردیم نقل میکنه که روزی من در محضر امام صادق سلام الله علیه بودم، امام سوال کردن که یا مسمع انت من اهل العراق، اما تأتی قبل الحسین علیه السلام، تو از اهل عراقی، آیا برای زیارت ابا عبدالله حسین صلوات الله علیه میری مشرف میشی یا نه؟ مسمع میگه قلت لا، گفتم نه، انا رجل مشهور عند اهل البصره، و عندنا من یتبع هوا هذا الخلیفه و عدونا کثیر من اهل القبائل من النصاب و غیرهم. میگه من در بصره هم آدم ناشناخته ام نیستم، همونطور که در رجالم آمده بود اصلا اینا مسامعه بودن، یه خاندان مشهوری بودن. میگم نه، من آدم شناخته شده ایم، ناسبی ها اونجا هستن، حاکم اونجا از طرف خلیفه است و عدونا کثیر و عندنا کثیر من اهل القبائل من النصاب و غیرهم و لست آمنهم ان یرفعوا حالی عند ولد سلیمان فیمثلون بی. میگه اطمینان ندارم که حال من را پیش حاکم ببرن و اونها من را مسله نکنن، یعنی در یه شرایط اینقدر سختی بوده که اگر کسی زیارت امام حسین میرفته در حد مسله کردن بوده، مسلش میکردن. این چون این وضعیتی من دارم و به این دلیل نمیتونم زیارت مشرف بشم. خب تا اینجاش خب عذری آورد. بعد میفرماد که قال افما تذکر ما صنع به، قلت نعم. آیا هیچ وقت مجلس ذکری برای ابا عبدالله دارید؟ میگه بله، مجلسی که یاد بکنیم داریم. افما تذکر ما صنع به، اونی که به حضرت انجام شد از اون وضع فجیع و جنایات و اینها، قلت نعم. قال فتجزع، قلت ای والله و استعبر لذلك حتی یرا اهلی اثر ذالک علیه فامتنع من الطعام حتی یتبین ذالک فی وجهی. میگه بله، هم یاد میکنیم ابا عبدالله را، هم گریه میکنم و اونقدر هم زیاد میشه که و غذا نمیخورم تا اینکه اهل من و نزدیکان من این را میفهمن که اینقدر من در عزای امام حسین متأثرم. از شبت که قال رحم الله دمعته، امام صادق میفرماد که رحم الله دمعته، خدا به خاطر این گریه به تو رحم بکنه و رحم میکنه. اما این وعده ایست که امام میدن در گریه و تأثیر بر ابا عبدالله حسین. اما انک من الذین یعدون من اهل الجزع لنا والذین یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا و یخافون لخوفنا و یأمنون اذا آمنا. تو از اونهایی هست که یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا. بعد می فرماد اما انک سترا عند موتک حضور آبائی لک و وصیتهم ملک الموت بید. میگه تو وقت مرگ پدران من آباء من پیش تو حاضر خواهند شد و میبینی هم خود اونها و میبینی که اونها به ملک الموت وصیت خواهند کرد نسبت به تو. و ما یلقون که میهی من البشاره افضل، و اون بشارتی که وقت احتضار به تو میدن این برترین چیزهاست. و لملک الموت عرق و علیک و اشد رحمتا لک من الام الشقیقه علا ولدها یا ولدها. میگه و اونقدر این عمل تو و حزن تو ارزش داره که در اون لحظه هم آبا من میان هم ملک الموت از مادر مهربان برای تو مهربان تره. این تأثیریست که چه داره. ثم استعبر و استعبرت ما، و بعد خود حضرت به گریه افتادن و میگه منم در اونجا به گریه افتادم. و این قصه اینطوری است که خب این رو البته خود او نقل میکنه ولی با توجه به توثیقی شده روایت میشه موثقه. و از شبات که از روایات خیلی جالب در باب عزاداری و ذکر مصیبت ابا عبدالله حسینه. خب این آیه مسمع بنابراین به نظر میاد که از راه توثیقی که کشی داره و به نحوی هم معید میشه به اونچه که نجاشی داره قابل توثیقه. از این حیث خود مسمع که منظور مسمع ابن عبدالملکه میشه مبصر، جلد 18 صفحه 158 بود مجمع رجال آی خوی. خب عرض شود که این راجع مسمع، البته اگر مسمع هم ما این توثیق هم نباشه، راه دوم برای توثیقش در اینجا اینه که مسمع صفوان ازش نقل کرده و نقل صفوان در خلاف اون چه که آقای خویی و عده‌ای از بزرگان دارن که اون را توثیق عام قبول ندارن، ما سابق بحث کردیم نقل صفوان و ابن ابی عمیر و بزنطی موجب توثیق شخصی میشه که مستقیم از اون نقل میکنه. البته بعضی میگن سلسله سند بعد از اونها ولو غیر مستقیم هم توثیق میشه، که اگر کسی این روایت اون نقل صفوان را ولو با واسطه موجب توثیق بدونه، اون وقت این روایت کاملا میشه معتبر. این که در بعضی از کلمات میبینید که میگن این روایت معتبره و موثقه است، خیلی ها اینجور تعبیر کردن. تنها راه برای این که بگیم این روایت موثقه است این است که بگیم که بنابر نسخه مسمع ابن ابی مسمع، بگیم منظور همون مسمع ابن عبدالملک، و بنابر نسخه ای که میگه ان مسمع ان ابی مسمع، بگیم که صفوان چون داره نقل میکنه هر دو اینها موثق میشن، ولو با واسطه هم نقل میکنه میشه موثق. بنابراین مسمع هم توثیق داره بنابر یک نظر، هم اگر توثیق نداشته باشه چون مروی و انه مستقیم صفوانه و ما توثیق عام صفوان و ابن ابی عمیر و بزنطی رو قبول کردیم در جای خودش، اون وقت این میشه موثق، از این دو راه میشه موثق. اگر اون این راجب شخص بود، اما راجب بعد اگر دو نسخه مسمع ابن ابی مسمع شد و ابی مسمع هم همون عبدالملک شد، خب میشه همون مسمع و موثق. اگر هم نسخه مسمع ان ابی مسمع شد، اون وقت باید و نظرمون این شد که نقل صفات حتی با واسطه توثیق میکنه، اون وقت هر دو اینا میشن موثق به خاطر اینکه صفوان نقل کرده و اون وقت میشه موثقه. بنابراین راهی برای توثیق این روایت هست، گرچه راه پرپیچ و خمی است، همچنین سرراست نیست که بگیم روایت موثقه است. اگریست دیگه، اگر بگیم که نقل صفوان ولو با واسطه فرد رو توثیق میکنه، خب اینجا مسمه و ابی مسمه هر دو میشن موثق. یا این است که بگیم که نه، اینجا مسمع ابن ابی مسمع هست و همین مسمع ابن عبدالملک یک نفره، اون وقت باز این مسمع هم توثیق خاص داره هم توثیق صفوان داره و میشه معتبر. منتها حق در مسئله اینه که اینا هیچ کدامش ترجیح روشن نسخه واحده، یعنی نسخه ای که میگه یک نفر باشه مسمع ابن ابی مسمع، بن نسخه مسمع ان ابی مسمع، یک وجه مرجح روشنی واقعا نداره. ولذا این اطمینانی ما نداریم، علی رغم اینکه شواهدی آوردیم و تقریب کردیم این را، اما در این حال حاصل کلام اینه که اولا وحدت این دوتا که مسمع ابن ابی مسمع باشه و اونم مسمع ابن ابی مسمع مقصود مسمع ابن عبدالملک باشه، این دونه و خرط الخطاب، ولی اون که یک ظهور اولیه آدم میتونه براش درست کنه، اما اطمینان به اون واقعا مشکله. ولذا این که بگیم مسمع ابن ابی مسمع و منظورم مسمع ابن عبدالملک تا بشه موثق و یک راوی بشه دو موثق، این مسیری داره که طی اون به سادگی میسر، ولذا نمیتونیم بگیم که این نسخه رو ترجیح بدیم. پس بنابراین این دو نسخه هر کدام وجهی داره. اگر احتمال دو نسخه باقی موند، اون وقت روایت دیگه میشه غیر معتبر، برای اینکه مسمع ان ابی مسمع این یه احتمالشه، نقل صفوان هم که با واسطه مورد قبول ما نیست، توثیق نمیکنه، ولذا احتمال باقی میمونه. این که احتمال این که مسمع ان ابی مسمع باشه، این لا دافع له به صورت اطمینانی. وقتی که این احتمال باقی موند، ابی مسمع میشه غیر موثق، نه توثیق خاص داره، توثیق عام هم صفوان نقل صفوان با واسطه او رو توثیق نمیکنه، بنابر اون چه که در جای خودش پذیرفته شده. و به این ترتیب این روایت چندان نمیشود بهش اعتماد کرد، گرچه ادعی هم تعبیر به موثقه میکنن. بله، نه مشکل نداره، بله، ولی این احتمالیه. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. ما میگیم یک ترجیح ما هم میدیم که اونجور باشه، احتمالی که حالا نداده بودن من عرض کردم جا، ولی در این حال یک احتمالی نیست که بشه خیلی روش قرص ایستاد و اطمینان ایجاد بشه. ولی رضا واقعا ما قرائن معینه روشنی برای اینکه مسمع ابن ابی مسمع نداریم، بنابراین دو نسخه سر جای خودش باقی میمونه. احتمال داره مسمع ابن ابی مسمع باشه که اگر این باشه میشه روایت میشه معتبر با اون توضیحی که دادیم. احتمال هم داره که مسمع ان ابی مسمع باشه که اگر این باشه دیگه اون وقت این ابی مسمع توصیقی نداره. و چون ام دائره بین این دو احتماله و مرجحی و معینی نسبت به یکی نبود، روایت قابل عمل و توصیق نیست. این حاصل کلامه در این بحث سندی. خب از شاید که این به لحاظ دلالت، اما بیاییم وارد بحث به لحاظ سند، به لحاظ سند. اما بیاییم بخش دوم و جهت دوم که بحث دلالی در حدیث باشه. در بحث دلالی روایت همونطور که ملاحظه کنید که میفرماد قال، یعنی امام فرمود، حرام بیعها و ثمنها، و اضافه میکنه که و قال لا بأس به بیع العذره. این دوتا با هم تعاقد داره. خب در این دلالت خب یک چند جهت بحث هست و نکته هست که باید بهش توجه بکنیم. نکته اول اینه که این جمع بین این دو جمله، جمع در روایت یا جمع از شود که مرویه، اینو بهش میگن جمع. اصطلاح اینه که الجمع بین الروایتین او بین اول جمع بین المرویین، الجمع فی الروایه او الجمع فی المروی. عرض شود که مقصود اینه، حالا اصطلاحش خیلی دشوار نیست، مقصود اینه که این که نقل میکنه سماعه که حضرت فرمود حرامون بیعها و ثمنها و بعد و قال لا بأسه به بیع العذره، آیا اینا تو یک مجلس و در پاسخ همین سوال امام این دوتا جمله را فرمودن؟ این میشه روایت واحده، توجه کردید؟ یا اینکه نه در دو مجلس بوده، دوتا روایت بوده. اون بخش اولش اینه که او پرسید ابی العذره، امام فرمود حرام بیع و ثمنها، بعد سماعه میگه امام در یه جای دیگه فرمودن که لا بأس به بیع العذره، که جمع او دوتا روایت رو جمع میکنه، نه اینکه واقعا این دوتا در کنار هم بوده در مجلس واحد و از امام، بلکه او اینها را که از دو مجلس بوده در یک مفاد جمع کرده. از شاید که این خیلی تأثیر داره در بحثایی که از خواهیم کرد. احتمال داره که این کل روایت مربوط به یک مجلس باشه و جمع در مروی باشه، یعنی اون قول و مروی و مفاد کلام امام یک جا بوده است و او همون یک جا را داره نقل میکنه. و احتمال داره که نه، دو مروی بوده، سماعه آمده جمع روایت کرده، یعنی این دوتا روایت را جمع کرده. توجه کردید؟ جمع اصطلاح الجمع فی الروایه مقصود اینه که دوتا روایت راوی اینا را کنار هم گذاشته، این بهش میگن جمع فی الروایه. الجمع فی المروی مقصود اینه که نه، از اول همش اینا در کنار هم بوده در کلام امامی، اصطلاح اینه. خب حالا کدام از این دوتا هست؟ عرض شود که برای هر یک از این دو احتمال یک وجهی می شود ذکر کرد. وجه این که اینا واقعا یک روایت بوده که همش با هم بوده و سماعم در مجلس واحد از امام کل اینها رو شنیده، اون ظهور اولیه است. وقتی که در یک جا داره اون نقل میکنه که سوال شد و امام اینجوری فرمود، معناش اینه که اینا همه کنار هم امام اینا رو فرموده دیگه. ظاهر اولیه این است که اینا همه جمع مروی بوده، یعنی همه در یک مجلس بوده و امام اون را فرموده و سماعم داره نقل میکنه. چون متداوله و روال رائج بین روات این است که هر مضمونی که در یک جلسه شنیدن یا در یک موضوع مستقل شنیدن، این را با سلسله سند مستقل و امام میان مستقل در جای نقل میکنن. ولی وقتی که اینا رو کنار هم نقل بکنن، معناش اینه که همه در یک جا بوده. این ظاهر اولیه اینه که این از شبت که شاهدی می شود، این روال متعارف شاهدی است بر اینکه اینجا جمع در مرویه، یعنی کلش مال یک جلسه بود. این روال طبیعی است. اما وجهی ذکر شده برای اینکه نه این در مجلس واحد نبوده، و اون وجه اینه که دو بار قاله میگه این آیه سماعه. اول گفته که بعد از اینکه راوی سوال کرد که این رجلون ابی العذره فما تقول، حضرت فرمود، راوی میگه که سماعه میگه که قال حرام بیعها و ثمنها و قاله. این دو قاله رو دو تا قاله میاره. این اگر یک حدیث بود دوبار نمیگفت که حضرت فرمود، این که دوبار قاله رو تکرار میکنه این به دلیل این است که دو حدیث بوده، منتها اون اولیش مال یک مجلسه، دومی هم سماعه میگه که و قاله، یعنی در جای دیگه هم امام اینو فرموده، که توجه داشته باشه که اونجا اینجوری فرمود که حرامون بیعها و ثمنها، ولی در جای دیگه هم فرموده که لا بأس ببیع العذره. یعنی در واقع خود سماعه میخواد بگه که اینجا یه جای تعارضی است و از امام این تعارض رو داره نقل میکنه که دو نوع فرمایش امام داشتن، اینجا اینجوری گفتن ولی در جای دیگه هم داشتن لا بأس ببیع العذره. اون وقت این میشه، این وجه میشه برای اینکه از شبت که این روایت جمع در روایته، یعنی دو تا روایت بوده که او آمده اینا رو با هم ترکیب کرده، و در حقیقت این مثل دو تا روایته، مثل کثیری از روایات متعدده که با هم ناسازگارن، تعارض دارن، اینم همینطوره. این وجهی است که برای این امر اومده. گرچه روال طبیعی همان است که وقتی که در یک جا هم چیزی رو نقل میکنه معناش اینه که از یک مجلس و یک حدیث بوده، اما اینجا تکرار کلمه قاله حاکی از اینه که این دو حدیث بوده. این عرض شود که بله، این وجهی است که گفته شده. گرچه حالا این وجه خیلی آدم نمیخوام نفی بکنیم، اما در این حال قابل یک نوع مناقشه هم هست این وجه، و اون مناقشه اینه که در اینجا احتمال داره اینجوری باشه که بگوییم که امام فرموده که بله امام این در یک جلسه بوده، منتها چون راوی میبینه که این دوتا خیلی با هم ناسازگاره، خود او آمده این دوتا را با یه جداش میکنه، مقابل هم قرار میده. خود راوی چون اون آینی که اونجا حاضر بودن دن امام دو جور داره میفرماد، رو این جهت براشون قابل هضم نبود، در مقام نقل اینجوری آدم میگه اینجوری گفت و البته اینم را گفت که لا بأسر ویل عذره. این کمی متعارفه در بین ما هم که کسی وقتی که در یک جلسه متناقض یا متضاد بگه، وقتی میخواد آدم نقل بکنه میگه که اینجوری 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 گفت و البته بعدم اینجوری هم افزود و لا بأس ببیع العذره. اینه که همچین اینطور نیست که اگر در یک مجلس باشه حتما نباید قاله بگه برای دومی. متعارف اینه که در ادامه حدیث فقره فقره نمیاد قاله اضافه بکنه. وقتی یه خطبه نهج البلاغه داره نقل میکنه نمیگه که این قاله تا اینجا، دو دفعه قاله تا اینجا. متعارف یکی باشه دیگه قاله اضافه نمیشه، ولذا شاهده بر اینه که این دو تا حدیث بوده. اما در جایی که تهافتی تو این کلام باشه، همچه خیلی متعارف هم خیلی نیست که میگه اینجوری فرمود و فرمود اینجوری، وانی که همش در یک مجلس بوده، اونجایی که یک دست باشه و تعارض آشکاری در صدر و ذیل نباشه، اون که قاله کسی نمیگه. این که قاله گفته به خاطر اینکه خودش احساس میکرده این دوتا حرف صدر و ذیلش دوتا مطلب شد که با هم سازگار نیست، قاله را افزوده است. میشه اینجور توجیه کرد که چرا قاله دومی گفت. یک احتمالش اینه که چون دوتا روایت بوده و لذا قاله را جدا کرد، با کلمه قاله اینو از قبل جدا کرد. میشه هم گفت نه، در مجلس واحد بوده، ولی چون راوی میبینه اینا با هم در دو نقطه متقابل و متضادن، میگه قال این و قال اون، چون دو تا مضمون های متفاوت و متضاد بوده، با قال اینها رو از هم جدا کرده. اینم خیلی غیر متعارف نیست. گرچه بازم یک کمی اون اولی یک کمی ترجیح شاد داشته باشه، ولی این ترجیح در حد اشعاراتی است که ظهور عرفی نداره که بشه به اون اعتماد کرد. و لذاست که ما در اینکه این حدیث یک حدیثه یا دو حدیثه است، یعنی جمع فی الروایه است یا فی المروی هست، سه نظر میتونیم بگیم. یک نظر اینه که نه، این یک روایت واحده است، شاهدش هم و دلیلش هم اینه که روان اینه، یک جا همه یک چیزو نقل میکنن. نظر دوم که ادعی فرمودن اینه که نه، جمع در روایته، یعنی در واقع در حد واقع دو حدیث بوده و شاهدش هم اینه که قاله اینجا آمده. نظر سوم هم اینه که ما مرجح روشنی برای این امر نداریم، هر دو طرف یک وجهی داره و تکرار قاله هم میتواند به خاطر وجود دو روایت باشه و میتواند به خاطر این باشه که مضمونها چون خیلی با هم فاصله داشت، با قاله اینا از اون جدا کرده راوی، ولی چون زو وجه اینه، ما قائل به توقف در وحدت یا کثرت این روایت هستیم.
در وجه دوم چون ما قرینه لفظی داریم، در وجه اول قرینه ذهنی و قرینه لفظی اولای و قرینه ذهنی هست، نمیشیم ترجیح داد.
نه
چون قاله اومده تکرار شد و ما و باب رو اینجا عطف بگیم، در واقع همون اولا میشه وجه دوم
که یعنی یک حدیث روایت بوده،
یک روایته. اما در وجه اولی ما
بر اساس
یه قرینه ذهنی داریم.
نه این ما قاعده کلی نداریم که همیشه قرینه لفظیه بر اون قرینه حالیه و اون چی مقدمه. نه، اونم روال عقلایی و روال متداول خودش قرینیت متقنی داره. اینطور نیست که حتما بتونه این بر اون مقدم باشه. گرچه باز هم عرض میکنم مقداری برای ما ترجیح داره که این وقالهی که بعد آمد ترجیح داره به این که این جداست از اون و دو روایته، ولی در حد ظهوری که بشه این رو مطمئن شد به نظرم نمیرسه. یعنی ذهن من نمیرسه به این که بگیم این ظهور بر اون مقدمه. فکر میکنیم قال دو وجه داره و لذا این شاهدهای متقابل یه نوع تکافو دارن و نمیشه مطمئن شد به این که همون روالی که طبیعی است در نقام نقل که یک مجلس را و یک موضوع را کلن نقل میکنن، یا اینکه نه اینجا اون روال نداره به خاطر اضافه شدن قاله. بین این دوتا نمیتونیم خیلی ترجیح روشنی بدیم، ولذا قائل به توقف میشیم در اینجا. بله، اون برای اصل اینه که توی روایت صدر و دلش ناسازگاریه، ولی ما اینجا میخوایم بگیم که چرا قاله آورده. بله، رو این بحث میکنیم، راجع به تقریه رو بحث خواهیم کرد انشاءالله در ادامه بحث میکنیم اونجا. خب بله بله، حالا میگیم که چه فرق میکنه. و اما حالا این بحث اینه که ما به نتیجه نهایتا به یه توقفی رسیدیم، ولی چه ثمره‌ای داره این بحث؟ یک ثمره بسیار مهمی داره و اون ثمره این است که ما اگر این را دو روایت بدانیم، اون وقت اینا تعارض پیدا میکنه و اگر جمع عرفی نداشت میرد وارد مشمول روایات اخبار علاجیه میشه. اخبار علاجیه اخباریست که میگه در مقام تعارض کدام از دو طرف رو ترجیح بدیم. اخبار علاجیه موضوعش اینه که قد ورد عنکم حدیثان مختلفان، فما اصلا از شما دو حدیث آمده، من چیکار بکنم؟ عرض شود که امام میفرماد که خذ به مشتهر بین اصحابه، بعد میگه اگر کان کلاهما مشتهران و مشهوران خذ به ما خالف به ما وافق الکتاب، اگر کلاهما موافقان باشن خذ به ما خالف الکتاب، و اون مرجحاتی که در جای خودش بحث کردیم و اینجا هم بعد بحث خواهیم کرد. اگر این جمع در روایت بود و دو حدیث بود، اون وقت جمع عرفی هم پیدا نکرد، این میشه مشمول اخبار علاجیه و مصداق اون بحث میشه که باید مرجحات در مقام تعارض اینجا اعمال بکنیم. اما اگر جمع در مروی بود، یعنی در واقع حدیث واحد بود، اون وقت دیگه این مصداق اون اخبار علاجیه نیست. این تفاوتیست که در اینجا داره. البته در این بحث حضرت امام رضوان الله تعالی فرمودن که برخلاف غالب فرمودن که نه، حتی اگر روایت واحدن باشه، توجه کردید اخبار علاجیه تهافت در روایت واحدن را میگیره، در روایت واحدن تهافت را میگیره، اون وقت از شود که ولی غالبا این را قبول نداره. منتها این بحث را حالا در جای خودش در اصولها باید مفصول‌تر بحث کرد که آیا اخبار علاجیه اختصاص داره به خبرین متعارضین یا به فقرتین متعارضتین فی روایت واحده هم میشود اون اخبار علاجیه را تسری داد. ظاهر اخبار علاجیه وردا انکم حدیثانه، یعنی که دو حدیث وارد شده، وقتی که در مجلس واحد باشه این حدیث واحده، ولذا غالبا میگن که اخبار علاجیه موضوعش حدیثانه و حدیثان اونجاییست که در دو مجلس باشه، دو موضوع و دو شرایط باشه، نه این که در یک موضوع در یک مجلس داره حرف میزنه، این میگه حدیث واحده. ظاهر اونها غالبا این است که میگن مخصوص اونجاییست که حدیثان باشن، ولی ادعی مثل حضرت امام فرمودن که نه، ملاکش اینجا را میگیره. و از شمد که بنابر مشهور این دوتا با هم تفاوت پیدا میکنه. بنابراین چون غالبا میگن که اخبار علاجی مال دو حدیثه، نه حدیثی که درش یک تهافت صدر و ذیل داشته باشه، اون وقت این بحث قبلی ما اینجا این ثمره پیدا میکنه. و از طرف دیگه دو جمله و ثمره دوم این بحث هم این است که اگر در حدیث واحد باشه قرینیت اینا نسبت به همدیگه قوی تر میشه. ولی مرحوم شیخ هم در مکاسب داره میگه چون این تو مجلس واحده نمیتونه که امام بفرماد که حرامون بیعها و ثمنها، بعدم بفرماد لا بس بیع العذره، حتما مقصود از اون حرامون بیعها و ثمنها مثلا عذره غیر معکول اللحمه و لا بس بیع العذره عذره معکول اللحمه مثلا. میگه تو یک مجلس نمیتونه اینجوری، تو دو حدیث متفاوت میتونه دو مضمون متفاوت بگه تعارض پیدا بکنه، ولی تو مجلس واحد معنا نداره حرف متعارض بزنه، حتما اینا قرینه بر هم میشن که این مقصود اینه و مقصود اونه. ثمره دومش اینه که در جمع کار رو راحت تر میکنه، قرینیتی بر این داره که حتما با یکی از جمعهای چهار پنجگانه که بعد میگیم بپذیریم. این ثمره ایست که در این جهت داره که این دو ثمره رو بعد تو بحثای بعدی هم اضافه میکنم، یعنی بحث بیشتری خواهیم داشت. بله دیروز عرض کردیم گاهی اینو احتمال میدن. بله نه، در دو مجلس که باشه ثمره سومش اینه، این دو ثمره بود، ثمره سوم این بحث در تقیه است. اگر در دو مجلس باشه حمل یکی بر تقیه خیلی راحت، اما در مجلس واحد حمل یه تیکه بر تقیه یه تیکه بر عدم تقیه یه خود مستبعده. نمونهش یکی دو مورد هست، اونا همون نمونهاش هم محل بحثه، همون نمونهاش هم محل بحثه، فقط یکی دو مورد ما داریم که میگه کسی وارد شد، کسی وارد شد و امام اینجوری چی کرد، ولی بدونی که اینو بگه باز بگیم اولش تقیه آخرش تقیه نیست یا او بالعکس، این خود بعید تره، ولی زا نفیش نمی کنی ولی بعید تره. ولی زا در اینکه یکیش بر حمله بر تقیه بشه اگر دو روایت باشه خیلی راحت میشه اینو پذیرفت، ولی در روایت واحد آدم بخواد بگه که حمله بر تقیه میشه اینجا و اونجا، اونجاش حمله میشه، این مستبعده. اینم این دو سه ثمره است که بر این بحث مترتبه. اما اینکه حالا این ثمرات چطور اینجا تاثیر پیدا میکنه تو جنبندی نهایی خواهیم پرداخت. اینم یک بحث دیگری است که در اینجا مطرحه. هنوزم در این روایت نکته دیگری است که ان شاء الله شنبه در خدمت هست. حالا میگیم نظر عام حرمت و بطلان غالب شد، جز از شباب که ابو حنیفه اینجا قول مخالف داره. این دو در تقییم رو بحث می کنیم.